سعادتمند و خوشبخت باشید تا فرصت آتی. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
قبول باشه طاعات و عبادات شما شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. الهی که خدمتگزاران خودتون رو در این رسانه دینی شامل حال دعای خیرتون بکنید. همراه میشیم با ادامه برنامه های نوبت دوم پخش روز یک شنبه 17 فروردین و زلال جاری رو بشنوید. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی تفسیر روان سوره آل عمران آیه 4 رو بیان خواهند کرد. الذین
زلال جاری،
دریاب زلال چشمه ایمان را، این مایه سرفرازی انسان را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را، در خلوت خود قد بدان ای دل من، شبهای پر از ستاره قرآن را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن مخلوقیم پار سخن خالق، پار کتاب وحی، تفسیرهای چند دقیقه ای از اول قرآن شروع کردیم، الان جزء سوم سوره آل عمران آیه 4 هستیم. با هم بشنویم.
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
إن من قبل مربوط به آیه قبله که انزل التوراة والانجیل، اینجا میگه من قبل، یعنی او پیش از قرآن هم تورات و انجیل را برای هدایت مردم فرستاد. و همچنین و انزل الفرقان، فرقان را فرستاد که وسیله تمیز حق و باطل. این فرقان همون قرآنه، قرآنی که از اسمان که داره فرقانه، کلمه فرقان هم یعنی وسیله فرق بین حق و باطل، یعنی اون قدرت تشخیص. با این قرآن، این حرف آخر قرآن میزنه که چی حقه کی باطل. پس تورات فرستاد، انجیل فرستاد قبلا برای هدایت مردم و همچنین قرآن و فرقان فرستاد. بعد که اتمام حجت کرد، قرآن میگه ان الذين كفروا، اونها که در مقابل حجت خدا و روشن شدن و بیانه و معجزه، استدلال صریح، وقتی در مقابل برهان و منطق قوی مقاومت میکنن، ان الذين كفروا بآيات الله، اونها که در مقابل کتب آسمانی و انبیاء الهی با دیدن معجزات مقاومت میکنن و کفر میورزن، لهم عذاب شدید، برای اینها عذاب شدیدی است و خدا عزیز ذو انتقامه، یعنی خدا عزیزه، یعنی شکست ناپذیره و صاحب انتقامه. خب کلمه فرقان رو گفتیم وسیله فرقه و عذاب شدیدم ظاهرش اینه که در قیامته، اما ممکنه در دنیا هم عذاب شدید باشه. اینجا نگفته لهم عذاب شدیدن فی الاخره، ظاهرش اینه که مال قیامته، ولی به دنیا میخوره. امام صادق علیه السلام درباره انزل الفرقان فرمودن که هر امر محکم فرقانه و کتاب در انزل القرآن مجموع قرآنه. انزل الفرقان یعنی قدرت تشخیص. گاهی وقتا انسان یه حدیثی رو میشنوه و نمیدونه حدیث راست یا دروغ. به ما گفتن فرقانتون قرآن باشه. اگر این قرآن، اگر روایت به آیات قرآن هماهنگ بود قبول کنید، اما اگر زد و تباین داشت فضربوه علی الجدار، بزندش به دیوار، یعنی حدیث هم بزد کنار. میزان شناخت قرآن باشه. این که میگه من قبل انزل التوراة والانجیل، من قبل، من قبل یعنی هدایت مردم یک سنت همیشگی خداست. چون قرآن فرمود ان علینا للهدى، بر ما واجبه که مردم رو هدایت کنیم. چند تا کار خدا بر خودش واجب کرده. کارهایی که خدا بر خودش واجب کرده اسمش سنت‌های الهیه، کارهایی که بر مردم واجب کرده احکام الهیه. اگر پرسن فرق بین سنت‌های الهی و احکام الهی چیه، میگیم سنت‌های الهی شرح وظیفه ای که خدا بر خودش تعیین کرده، علی الله رزقها، ان علینا للهدى، چیزایی که خدا گفته این مال من، این به عهده من، یه کاری هم که به عهده کن، اون چی به عهده خودش گذاشته سنت‌های الهیه، اون چی به عهده مردم گذاشته احکام الهیه. من قبل یعنی هدایتی که از سنت‌های الهیه، و مخاطب کتب آسمانی هم همه مردم هستن، چون میگه که در آیه خوندیم که و انزل التوراة والانجيل من قبل هدن للناس، این هدن للناس یعنی تورات مال همه مردمه، انجیل مال همه مردمه، قرآن مال همه مردمه، یعنی مال قبیله و عشیره و عرب و عجم خاصی نیستن. خب هر کجا بین سلیقه ها و افکار و عقاید گیر کردیم، حرف آخر رو قرآن میزنه. پیغمبر ما نظیر این کار انجام داد، فرمود اگر یه وقت گیر کردید ببینید فاطمه کجاست، بعد از من ممکنه گیت شید که حق با کیه، فاطمتون بزدتون ببینید فاطمه کجاست، اگر یه وقت گیت شدید ببینید کی حقه کی باطل، ببینید قاتل عمار کیه، هر که عمار کش باطله، چون عمار تقتل و حلفعت الباقیه، قاتل عمار متجاوزه. تو جبهه ببینید قاتل عمار هر که بود، اون قاتل و گروهش باطله. اگر یه وقت گیت شدید که حق با کیه، ببینید ابیذر طرف داره کیه، ما ازلت الخضراء علی ذی لهجة اصدق من ابیذر، ببینید ابیذر بیانش کیه. بنابراین گاهی وقتا انسان یک محورهای قرار میده، ببینید قاتل عمار کیه، زبان ابیذر طرف داره کیه، فاطمه طرف داره کیه، خط رو گم نکنید. اینجا و انزل الفرقان، ملاک شناختتون قرآن باشه. بعد از نزول این همه کتاب و اسباب هدایت، وقت آدم لجوج دیگه عذاب شدید. عذاب الهی بعد از اتمام حجت، هدن للناس بعد از هدن للناس، اگه کسی کفر رو مقاومت کرد عذاب شدیده. و این که میگه عذاب شدید، یک تسلیت و دلداری به پیغمبره که پیغمبر اگر مخالفت کردن ما به حسابشون میرسیم، تو ما رو داری، عزت ما رو داری که نفوذ ناپذیریم، با این لجبازی ها شکست نمیخوریم و قدرت انتقام ما رو میدونیم. خب خدا عزیزه، یعنی کفر مردم در او اثری نمیذاره. گر جمله کائنات کافر گردن، قرآن فرمود ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا، همه تونم کافر بشید، خدا غنیست، خدا عزیزه. بعد از ان الذین کفروا میگه خدا عزیزه، تا به کفار بگه فکر نکنید این کفر شما منو بیچاره میکنه. ولن یعجز الله، تو قرآن زیاد آیه داریم که لن یعجز الله، یعنی شما با این کفرتون و لجبازیتون نمیتونید خدا رو بشکنید، خدا رو به عز در بیارید. و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآن ما، قرآن ما قانون دوران هاست، هموار الهامات آن همراه انسان هاست، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور. قرآن ما هدایتی باشد به سوی حق، آن رحمت و هم عبرت یاریگر مطلق، هر کس شود هدایت و مشمول خیر قرآن، هر دم بخوان آیات آن در آشکار و پنهان، هر کس شود هدایت و مشمول خیر قرآن، هر دم بخوان آیات آن در آشکار و پنهان. قرآن ما، قرآن ما قانون دوران هاست، هموار الهامات آن همراه انسان هاست، آیات آن اندیشه در این وسعت دنیاست، دعوت به تسبیح خدا در فرصت دنیاست، باید که قلب تیره را با یاد حق شوییم، تا دوری از گناه خود ذکر و دعا گوییم، تا دوری از گناه خود ذکر و دعا گوییم. قرآن ما، قرآن ما قانون دوران هاست، هموار الهامات آن همراه انسان هاست، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، نازل شده آیات آن بر آن رسول نور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور، تا آن که با هدایتش از ره نگردم دور.
اینجای باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار، اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام، زمزم احکام رو میشنوید با دو قسمت که برای شما در نظر گرفته شده. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام گناهان. استاد سلام میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
درباره موسیقی و غنا صحبت میکردیم که بحث غنا تمام شد، وارد موضوع موسیقی شدیم که ایجاد صدا و آهنگ از دستگاه‌های خاصی است که برای این کار در نظر گرفتن. فرمودید اگر صدایی از این دستگاه‌ها تولید بشه که مناسب مجالس عیش و نوش و خوشگذرانی و رقاصی هست، اینها حرام هست. حالا تشخیص این موضوع که آیا این متناسب با چنین مجالسی هست یا نه بر عهده چه کسی است، این رو می‌خوام از نظر فقهی کاملا مشخص بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا تو بحث غنا ما به این نکته پرداختیم که یه وقت دنبال مفهوم شناسی هستیم، یه وقت دنبال مصداق شناسی هستیم. مفهوم شناسی یعنی این که اصلا مفهوم موسیقی حرام چیست؟ این دست عرف نیست، اینو شرع مقدس باید توضیح بده، باید او تعریف کند برای ما که موسیقی حرام اینه که حرام است. حرمت میشه حکم، موضوع میخواد، موضوع رو مفهومش رو شرع مقدس تعریف کرده، بنابراین دست عرف نیست. همه ما هم میدونیم، کسی که مسئله بلد باشه میدونه. همین که الان شما فرمودی موسیقی مناسب مجالس لهو و لعب حرام است، تمام شد. اما مشکل گاهی در شناخت مصداقه. یعنی یه آهنگی پخش میشه، فرض بفرمایید مثلا یه سریالی است، یه خانواده متدینه نشستن پای تلویزیون، طبیعتا این سریال هم آهنگ داره. الان مردده که این آهنگ الان مصداق همون آهنگی است که حرام است و مناسب مجالس لهو و لعبه یا خیر، اینو میگن مصداق شناسی. تشخیصش با عرفه. اینجا دیگه تشخیصش با شرع مقدس نیست، تشخیصش با مرجع تقلید نیست، تشخیصش با عرفه، عرف عام. اینم دقت کنید، یعنی عموم مردم. ممکنه آقای موسوی نژاد اهل تشخیص این مصداق نباشه. چرا؟ میگه ما اهل نماز و روزه و اهل انوشن روزه و این حرفا، ما دنبال این چیزا نیستیم. من چه میفهمم که من رفتم تو مجالس لهو و لعب که بدانم این ملاک نیست. یعنی شما باید، شمای مذهبی باید رجوع به عرف عام کنید، یعنی رجوع کنید به عموم مردم، ببینید در عرف عام آیا این رو مناسب مجالس لهو و لعب میدانند یا نمیدانند. حتی ممکنه فرض کنید یه شخصی به شخصی خودش این رو مناسب مجالس لهو و لعب نمیدونه، میگه نظر من اینه. نظر ملاک نیست، عرف ملاک. ولی اگر به عرف مراجعه کنید،
نظر یک نفر خاص
بله
ملاک
بله
نیست.
بله بله، نظر یک نفر خاص ملاک نیست، باید به عرف عام مراجعه کنه. عرف عام میفهمه،
بله
کاملا
بله.
قابل تشخیصه، میفهمن. اگر اونها تشخیص دادن به این که این مصداق همون به اصطلاح موسیقی لهوی هست، طبیعتا حرام قاد بود. وقتی یه فرقم نمیکنه، بعضی میگه موسیقی ایرانی، غیر ایرانی، سنتی، غیر سنتی، کلاسیک، غیر کلاسیک.
معیارشو در فقه و شرع مشخص کردیم.
کاملا مفهوم روشنه. و اگر در مصداقم کسی تردید داشت، طبیعتاً چون فقط تو مصداق تردید داره، مفهوم براش روشنه، اینجا میتواند بگی که من نمیدونم الان این جزء موسیقی حرام هست یا نیست، ایراد و اشکالی برای گوش کردنش نخواهد داشت. ولی طبیعتاً میدونید دیگه جناب عالی، این از موارد شبهه هست و شرع مقدس هم به ما یاد داده، آموزش داده که موارد شبهه چه در نگاه، چه در گوش کردن، چه در حرف زدن، چه در خوردن، مواردی که شبهه ناک است، خوبه که شما بپرهیزید و عرض می شود که احتیاط بکنید. احتیاط اینه که انسان آهنگهای شبهه ناک رو هم گوش ندهد. ولی در هر صورت گوش دادن به اونی که حرامه، موسیقی لهوی گوش دادنش حرامه و عرض شود که پخشش حرامه، آموزشش حرامه، یاد گرفتنش حرامه. دستگاهاش رو اگر مختص به موسیقی حرام باشه ها، اگر مختص باشه نه مشترک، خرید و فروشش حرامه و احکام خاص دیگری که حتما به دنبال داره.
بله، گاهی در این نوع مسائل جناب استاد وحیدپور بعضیا میگن اختلاف فتوا وجود داره. این اختلاف فتوا به مفهوم که بر نمیگرده، به مصداق بر میگرده، چون میگن که طبق مثلا نظر مرجع تقلید من این اشکال نداره، بعضیا هم خلاف این رو میگن. این رو اصلا شما جایگاهی براش در فقه قائل هستید در بحث موسیقی یا خیر؟
نه خیر، یعنی این فرمایش رو اگر کسی داشته باشه این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اختلاف فتوا جایی است که در نظر شرع اختلاف باشه، و حال این که در این که موسیقی لهوی حرام است که همه
اتفاق نظر،
اختلاف نظر نیست. تو مصداق، مصداق هم گفتیم ارتباطی با مرجع تقلید و رساله و اینها نداره. تشخیص و مصداق هم با خود شخص مکلف با مراجعه به عرف عمومی.
بله، چون بعضی این عنوان رو برای خودشون یه بهانه‌ای قرار میدن که از موسیقی های مسئله دارم استفاده میکنم. پس این اصلا هیچ جایگاهی در فقه نداره. بله، خیلی متشکرم از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. شنوندگان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه ما باشید و پاسخ بخشی از سوالهای شرعیتون رو از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید بشنوید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
پدر من قبلا یه حج عمره خریدم پیش حج عمره، و چون تا الان نتونستم برن و اینا براشون مهیا نبوده، الانم سنشون بالا رفته و یه مقداری مشکلات جسمی دارن، یعنی با عصا راه میرن و نیاز داره که سری سرویس بهداشتی اینا بره. میخواستم اینا میتونه اینو بده به یه نفر به نیابت از طرف پدر من، یه نفر از فرزند حالا خواهرم اینو برن یا نه؟
پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح داده به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای،
هرچند فیش عمره ارتباطی به حج نداره، عمره فی نفسه خودش مستحبه، یعنی واجب نیست، اما حج در صورتی که شخص مستطیع باشد واجب هست. اما اینکه آیا میتونه کسی رو به نیابت از خودش به حج بفرستد یا کسی به نیابت ایشون به حج برود، اگر حج واجب نبوده و الان هم واجب نیست، یعنی قبلا مستطیع نبوده الان هم که نمیتونه بره، در این صورت واجب نیست که کسی رو به عنوان نائب بفرستی که براش حج به جا بیارن، اما مستحب هست. ولی اگر وضع مالیش خوبه مستحبه که کسی رو بفرسته حج براش به جا بیارن. اما در صورتی که حج بر او قبلا واجب بوده، یعنی زمانی هم که فیش عمره مثلا خریده یا قبل از اون یا بعد از اون توانایی مالی داشته، توانایی جسمی داشته، راه باز بوده، میتونسته بره حج به جا بیاره و نرفته است، در این صورت حج بر او واجب است، یا به تعبیر دیگر واجب الحج شده، یا حج بر او مستقر شده به اصطلاح. در این صورت اگر میتونه خودش باید برود، اگر نمیتونه و امید نداره آینده هم خودش بتونه بره، باید فردی رو به نیابت از خودش به حج بفرستد.
هرگاه اموال وقفی مسجد مانند مهر یا ظروف آن بی اختیار از دست انسان بیفتد و بشکند، آیا شخصی که این کار را انجام داده ضامن است یا نه؟ فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال.
طبق سوال مطرح شده، اگر کوتاهی نکرده باشه، مثل مهری، کتابی، ظرفی، استکانی، لیوانی از دست انسان بیفته و بشکنه، حالا اموال مسجد باشه، اموال مخفی باشه یا در اختیار باشه، اینجا ضامن نیست. اما اگر کوتاهی بکنه ضامنه، یا مثل اون را یا قیمت اون را باید به مسجد پرداخت بکنه. انشاءالله که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
زمینی که از پدر و یا شوهر به کسی ارث رسیده، آیا به درآمد آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
اصل مبلغی که به ارث به شما رسیده خمس نداره، اما به درآمد اگر سال بگذرد و در معونه زندگی هزینه نشه خمس دارد. بالاخره سال برش گذشته، گرچه از طریق ارث به شما رسیده باشد.
خانم محترمی در سوالشون نوشتن: شوهرم اهل خمس دادن نیست. من اجازه گرفتم خودم ماهی 500,000 تومان از شوهرم میگیرم و به عنوان خمس به افراد نیازمندی که میشناسم پرداخت میکنم. آیا این کار من از نظر شرعی درسته و خمس حساب میشود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
اولا در صورتی که درآمد سالانه شوهرتون بیش از هزینه‌های سالانش هستش، باید خمس مقدار اضافه رو پرداخت کنه، و اگر نمیپردازه لازمه با زبان خوش تو هم با ادب و احترام ایشون رو نهی از منکر بکنید. ثانیاً باید اموال دارایی‌هاشون محاسبه بشه، بدهی‌هاشون کسر بشه، چیزایی که از خمس مستثنا هستن جدا بشه و مقدار بدهی خمسشون مشخص بشه. بعد با دفتر در قم با شماره 025-37-10-20 تماس بگیرید تا به شما بگن که چه مقدار از خمسیشون رو خودتون میتونید صرف فقرا و نیازمندان بکنید و بقیه رو تحویل دفتر بدین.
خواندن زیارت عاشورا یا دعاهای دیگر به صورت دراز کشیده و خوابیده اشکال دارد؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ این سوال فرمودند:
اشکالی ندارد، ولی بهتر این است که احترام را حفظ کند و نشسته بخواند. حالا اگر نمیتواند، محضوری دارد، اشکالی ندارد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
خانم محترمی نوشته: من از همسرم جدا شدم و 600 سکه مهریه من بود. 35 میلیون تومان از مهریه را گرفتم و بقیه را نگرفتم. بابت همین پرداختی مختصر هم که داشته، همسرم میگفت که راضی نیستم. آیا این پول حلال است و من مجاز به گرفتن آن هستم یا خیر؟ چون که ایشون راضی نبود، من بابت این کار خیلی ناراحت هستم. من هم به طلاق راضی نبودم، ایشان طلاق داد. لطفاً در این باره من را راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شویری زنجانی.
اگر طلاق طلاق رجعی داده شده، در این صورت مهریه بر عهده شوهر هست، باید تمام مهریه رو بپردازه، مگر اینکه خانوم مهریه رو همش رو یا بخشش رو بخشیده باشه و ابرا کرده باشه، که به میزانی که ابرا کرده دیگه وظیفه شوهر نیست که بپردازه. اما اگر طلاق خول داده شده، باید دید که چه مقدار از این مهریه در مقابل طلاق قرار داده شده. توجه بشه، با توجه به این که خانوم میگه که من راضی به طلاق نبودم، پس اینجا امکان طلاق خول نبوده و اگر میخواسته که طلاق واقع بشه باید طلاق رجعی واقع میشده، بنابراین فقط همون شق اول پاسخ باید اینجا لحاظ بشه.
کسی که قند خون بالایی داره و دکتر هم تاکید میکنه که روزه گرفتن برای ایشان ضرر داره، نسبت به روزه چگونه باید وظیفه شرعیش رو جبران کنه؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در پاسخ به این مسئله یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره گفتند:
کسی که واقعاً یک مریضی داره، مثل همین قند بالا، ممکنه حتی عارضه قلبی داره و غیره، که روزه گرفتن براش مضره، چه به تشخیص خودش و چه به تشخیص پزشک متخصص، اینجا روزه گرفتن جایز نیست. اگر تا سال بعد حالش خوب نشد، خدا انشالله عافیت بده همه مرزا رو، این حالش خوب نشد، همین مریضی امتداد پیدا کرد، دیگه این قضای این روز هم و این روزه بر او لازم نیست و ساقط میشه و کفاره عذر این روز رو که 750 گرم یا اصطلاحاً عوض هر روز یک مد طعام هست، حالا هم از گندم، برنج، نمیدونم خرماست، بپردازه به مستضعفین طعام بده. و اگر تا ماه رمضان بعد، سال بعد حالش خوب شد، باید قضاش رو به جا بیاره و کفاره لازم نیست و ساقط میشه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماری 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوالهاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوالهاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
ذاتش پنهان هر کی شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته، دلبر بی خشم و کین، گلبن بی رنگ و بو، دلکش پروانه نیز شمع نیفروخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته. مایه آرام دل چشم هوس بستن از تپش آسوده است، باز نظر دوخته، شاید که آید به دام مرغ پریده ز چنگ، گرم نگردد دگر عاشق واسوخته. ذاتش پنهان عشق هر که شد افروخته، دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارف.
موج اف ام رادیو 96 مگاهرتز.
قبلا اینقدر از مردن نمی ترسیدم.
مردن ترس نداره.
گناه ترس از مرگ میاره.
انسان اراده میکنه و با اراده کار را انجام میده.
و ما اصابکم من مصیبت
و هر مصیبتی به شما رسد به خاطر دستاورد شما است و بسیاری از خطاها که شما را میبخشد. بازتاب نتایج دنیوی